من که رفتم از کنارت،
مادرم زهرا میاد.
پاشید زهب پیکرت، از هم میرو باید سرخ، سینه میزند مادرت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات آسمانی اذان مغرب و فوق تهران نزدیک میشیم. پیشا پیش از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و همینطور خدمت شما یادآوری میکنیم که هنگام اذان مغرب امشب و فوق تهران ساعت 20 و 25 دقیقه خواهد بود. لحظاتتون پر از یاد خدا و التماس دعا.
سین اول سبحان الله، پاک و منزه است خدایی که تو را آفرید. او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام خداوند جان آفرین. سلام بر شما یاران مهربان، شما عزیزان عاشق، شما همراهان با وفا که در این لحظه های زیبا برای دل سپردن به عشق الهی پای سجاده نشسته اید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینهم منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها
صراط مستقيم
فإبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على خير العمل.
حي على الله أكبر الله أكبر لا
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چی رو میگیری که تا اینجا کشوندیمون؟ کجای راه و کج رفتی که تا اینجا رسوندیمون؟ اگه من جای تو بودم میونه این همه دردم یه روز از چشم این مردم سرو پنهون نمی کردم. تو رفتی بعد تو حالا یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟ تو رفتی بعد تو حالا یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها
تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟ اگه دلگیری از دنیا منم مثل تو آشفتم، ولی من جای تو بودم به مردم راست میگفتم. یه دردی سوخت تو سینم که تو از خاطرم بردی، من اون زخمی رو خوردم که تو از حس کردنش مردی. تقاس دلکشی های آدم تو همین دنیا بذار ما رو بسوزونن، جهنم تو همین دنیا، جهنم تو همین دنیا. تو رفتی بعد تو خاله یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟ تو رفتی بعد تو حالا یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟
بیست و سی و پنج دقیقه، اینجا تهران، رادیو سلامت. دوستان عزیز همراه باشید با بازپخش ذهن مغز زندگی.
ذهن
مغز
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خدا و سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به برنامه ذهن مغز زندگی خیلی خوش اومدید. امروز و در این برنامه با موضوع غربالگری و حافظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه در خدمت خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر ژاله زندیه عزیز.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، امروز می‌خوایم با موضوع غربالگری حافظه در خدمت شما باشیم و اگه موافق باشید اولین پرسشم رو اینطور مطرح کنم که به زبان ساده و محاوره خودمونی بفرمایید که چه عملیاتی در مغز ما صورت میگیره تا حافظه شکل بگیره و اصلا حافظه چند نوع حافظه داریم؟
بله، حافظه در واقع یک فرایند به خاطر آوردن اطلاعات یا یاد گرفتن اطلاعات جدید است.
بله.
در واقع اون چی که ما به لحاظ حسی از دنیای پیرامونمون میگیریم، حالا چه میبینیم، چه میشنویم، چه لمس میکنیم، چه بو میکنیم، همه اینها وارد مغز ما میشه.
بله.
و به عنوان اینپوت های حسی و محرک های حسی، ورودی های حسی وارد مغز ما میشه و در محل مربوط به حافظه میتونه ذخیره بشه. تقسیم بندی حافظه متفاوت هست. در یک تقسیم بندی ما حافظه رو به دو نوع اخباری و پروسیجرال تقسیم میکنیم. حافظه اخباری همون حافظه ای هست که در واقع اون وقتی که ما رویدادهای رو به خاطر میاریم، تاریخ ها رو، تاریخ تولد رو، اتفاقات مهم رو به خاطر میاریم، اون حافظه اخباری ما هست که کار میکنه. و حافظه پروسیجرال حافظه هست که مهارت‌های ما رو در واقع دربر میگیره. وقتی که ما یک مهارتی رو یاد میگیریم، رانندگی کردن رو یاد میگیریم، نواختن یک قطعه موسیقی رو یاد میگیریم، نقاشی کردن رو یاد میگیریم، در واقع این حافظه پروسیجرال ما هست که کار میکنه. در تقسیم بندی دیگه ای ما حافظه رو به حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میکنیم. حافظه کوتاه مدت حافظه ای هست که در حد چند ثانیه، چند دقیقه و یا چند ساعت هست و در واقع حافظه ای هست که در بیماری های مختلف شناختی ممکنه این حافظه دچار آسیب بشه.
بله.
اما حافظه بلند مدت اغلب سالم میمونه و حافظه ای هست که در واقع ممکنه ما رویدادهای سالها پیش رو به خاطر بیاریم.
بله.
و این حافظه بلند مدت ما هست. نکته ای که هست اینه که به خاطر داشته باشیم در اغلب بیماری های مغزی حافظه ای که آسیب میبینه اون حافظه کوتاه مدت هست.
درسته.
و در واقع باید شنوندگان عزیز توجه داشته باشن اگر فردی دچار اختلال در حافظه کوتاه مدتش هست، اون رو به پزشک حتما مراجعه کنه اون فرد.
بله. که بررسی
که بررسی و درمان بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و اینکه بخوام دکتر این غربالگری حافظه برای حفظ سلامت برای حال قوای شناختیمون چقدر لازمه و اصلا چطور انجام میشه؟
ببینید غربالگری حافظه، حالا ما چون در خصوص افراد سالمند هستن.
بله.
اغلب که دچار اختلال حافظه میشن، ما اینجا افراد سالمند رو نام میبریم، اما لازمه که یک پزشکی که با سالمندان کار میکنه از همه سالمندانی که بهش مراجعه میکنن بپرسه که آیا با حافظه خودتون مشکل دارید، یا از همراهانش بپرسه که آیا این فرد با حافظش مشکل داره. اگه فردی با حافظه مشکل داره، مشکل داشتن با حافظه شامل اینه که مثلا فرد سوالات تکراری میپرسه، یا اینکه مثلا اشیا رو زیاد گم میکنه،
یا مثلا یه داستانکی رو چندین بار تکرار میکنه یک موضوعی رو.
بله، کلام تکراری زیاد میگه، اتفاقات مهم رو فراموش میکنه، و یا اینکه مثلا دائما میپرسه که یک اتفاقی افتاده یا نه، چند بار اون سوالش رو داره تکرار میکنه.
بله.
حتی اگه یک فرد سالمند یک مقدار رفتارهاش به نظر ما عجیب شده و یک سری رفتارهاش تغییر کرده، مثلا لباس مناسب فصل رو نمیپوشه.
درسته.
فردی که همیشه این کارها رو درست انجام میده،
می
یا در عملکرد شغلی خودش دچار اختلال شده، یا در شرایط پیچیده دچار مشکل میشه، در مسافرت ها ممکنه دچار اشکال بشه،
یعنی مثلا ممکنه مسیر رو گم کنه،
مسیر روتینی که مثلا سر کار میرفته.
بله.
رو گم کنه، در حساب و کتابش دچار اشکال میشه. اگه یک فردی مثلا مغازه داره، در امور مالی خودش دچار مشکل میشه. اینها زنگ خطرهایی هست که باید فرد یا اطرافیان توجه داشته باشن و اون فرد رو حتما باهاش به پزشک مراجعه کنن که بررسی بشه به لحاظ حافظه.
در واقع این میشه اون غربالگریه.
این غربالگری اولیه که باید همه توجه داشته باشن نسبت.
خب این غربالگری خانم دکتر شامل چه مواردی میشه و در تفسیر اونها به چه نکاتی باید توجه کنیم و چه نکاتی رو باید به فرد گوش زد کنیم؟
وقتی که این فرد به پزشک مراجعه میکنه، پزشک حالا وظیفه داره برای ایشون یک سری غربالگری های لازم رو انجام بده.
بله.
یک سری تست ها رو ما داریم به عنوان تست های حافظه از اون نام برده میشه، که این تست ها متفاوت هستن، انواع مختلفی دارن. در اغلب این تست ها یک سری مسائل دخیل هستن، من جمله این که تحصیلات فرد میتونه خیلی روی این تست ها تاثیر داشته باشه.
خب اینو مصاحبه بالینی مشخص میکنه دیگه، اون رزومه و مشخصات اون سالمند در میاد متناسب با اون در واقع تست رو تعمل میکنه.
بله. پزشکی که در واقع داره این کار رو انجام میده در این زمینه تبحر داره و حتما این کار رو انجام میده و با توجه به تحصیلات اون فرد مصاحبه رو تفسیر میکنه. حالا توی این در واقع تست ها یک سری مسائل رو از اون فرد مشکوکی که به اختلال حافظه هست میپرسیم، من جمله این که آگاهی فرد رو نسبت به زمان و مکانی که در اون وجود داره میسنجیم.
بله.
ببینیم آیا آگاه هست.
بله.
بله. حافظه اون فرد رو در سپردن، به خاطر سپردن کلمات میسنجیم. یک بخش کلامی دارن این تست ها که در واقع ما روانی کلام اون فرد رو میسنجیم، نام بردن اشیا و توانایی نام بردن اشیا، خواندن و نوشتن رو در واقع میپرسیم از فرد، حتی تفسیر اون فرد رو از مفاهیم انتزاعی میپرسیم، شباهت ها و تفاوت ها رو از فرد سالمند میپرسیم و حتی عملکرد اجرایی و توانایی انجام عملکرد های اجرایی رو
میسنجیم
که با توجه به تفسیر این تست ها به این نتیجه میرسیم که آیا این فرد دچار اختلال در حافظه و عملکرد های حافظه و شناختی هست یا خیر.
خیلی متشکرم، تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، میرم و برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
همونطور که هر یک از ما آزمایش‌های مختلفی مانند آزمایش خون، قند، چربی و بررسی شماره عینک را در قالب چکاپ سالانه انجام می دهیم، انجام چکاپ مغز حداقل یک بار در زندگی می تواند برای هر کدام از ما لازم تلقی شود. گاهی خیلی از افراد به دلیل مشغله های زیاد دچار فراموشی های گاه به گاه می شوند و همین امر آنان را نسبت به توانایی حافظه خود دچار تردید و نگرانی می کند. انجام معاینات مربوط به حافظه می تواند مانع نقص حافظه و اقدام به موقع برای حفظ قدرت حافظه شود. بیایید با هم یک تمرین انجام دهیم. کاغذ و قلمی را حاضر کنید و کلماتی را که می گویم یادداشت کنید. موز، حمام، نقره، کاشی، ماژیک، قاب عکس، مستند، احمد، یخچال، روزنامه، ماکارونی، اسب. کلمات گفته شده را در مدت 2 دقیقه به خاطر بسپارید. بعد از پایان 2 دقیقه کاغذی را روی کلمات گذاشته و کلماتی که به خاطر می آورید را یادداشت کنید. هرچقدر تعداد کلمات بیشتری را به خاطر آورید، حافظه شما از سلامت و قدرت بیشتری برخوردار است. این کار را برای هر تعداد کلمه که بخواهید می توانید به راحتی انجام دهید و با اجرای این تمرین می توانید یک تست حافظه در منزل انجام دهید. برای بررسی دقیق تر حافظه حتما به پزشک یا روانشناس متخصص مراجعه کنید.
ذهن، مغز، زندگی، عنوان برنامه‌ای که همینک شنونده اون هستید از رادیو سلامت. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. با موضوع اختلال حافظه در خدمت شما هستیم و با حضور ارزشمند خانم دکتر ژاله زندی، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. خب خانم دکتر، راجع به غربالگری حافظه برای سلامت حافظه و قوای شناختی صحبت کردیم، اما واقعا چه موقع یه نفر باید شک کنه یا اطرافیان یک فرد شک کنیم که دچار اختلال شناختی شده، طرف مقابلمون یا خودمون دچار اختلال شدیم؟
ببینید، خیلی وقتها ممکنه اون فردی که دچار اختلال شناختی شده خب خودش آگاه نباشه از این اختلال شناختی، و یا ناخودآگاه وقتی که یک فرد سالمند دچار اختلال شناختی میشه سعی میکنه اینو در واقع پنهان کنه. این به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. میاد مثلا یادداشت میکنه. ما وقتی میبینیم حافظمون ضعیف شده چیکار میکنیم؟
بله.
شروع میکنیم یادداشت کردن، برای خودمون یک سری مارکرها رو میذاریم که یک سری اشتباهات رو نکنیم، اما یه جایی میشه که دیگه اینها جوابگو نیست.
درسته.
و اطرافیان متوجه میشن. آیا فقط اختلال شناختی یعنی اختلال حافظه؟ خیر، تنها این که فرد حافظه‌اش دچار مشکل باشه نباید ما رو به فکر اختلال شناختی بندازه. ممکنه یک فردی اختلال شناختی خودش رو با اختلال در عملکرد زبانی و کلامی نشون بده.
یعنی سایر حوزه‌ام تحت شعاع ممکنه.
بله، ممکنه شناخت در واقع یک مفهوم گسترده است که فقط حافظه رو در بر نمیگیره، محدود به حافظه نباشیم. ممکنه فرد در پیدا کردن کلمات دچار مشکل بشه. یک فردی که خیلی خوب صحبت میکرده، سخنور بوده، حالا در پیدا کردن کلمات دچار مشکله. وقتی که مثلا یه خودکار رو بهش نشون میدیم میگیم این چیه؟ میگه این چیزه، اونیه که باش مینویسن، ولی نمیدونه این خودکاره. خب ساعت رو که نشونش میدیم میگه این چیه؟ میگه همونیه که زمان نشون میده، ولی چیز نمیتونه اسم ببره. اینجا ما
تأخیره.
بله در واقع ما میگیم در پیدا کردن کلام دچار اختلاف